студияи маркази радио Озодӣ. Ман Шалои Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 18 октябр аст ва ҳамроҳ мебинем, ки дар дунё чӣ мегузарад. Сархуш набудааст. Бародарзодаи Тӯли Баёнбеков баъди пурсиш аз идораи пулиси шаҳри Хорӯғ ҷавоб дода шуд. Чаҳор нафари дигар барои итоат накардан ба кормандони милиса ҷавоб мегӯянд. از بستن کتاب فروشی ها تا تشکیل نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نوشیران خارجی با ده ها هزار ادبیات خود مهمان دوشنبه شدند.
تشکیل فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
پدر مهاجر فرزندان در تربیه بی بی ها و بابا ها، مهاجرت وضع اقتصادی خانواده ها را بهتر، اما کودکان را از محبت والدین دور کرد. عبدالرحمن ایونبیکوف برادرزادای تولی بیونبیکوف یکی از فرماندهان غیر رسمی ولایت مختاری بدخشان کوهی بعد پرسیش آزاد شده است. مقامات قبلا خبر داده بودند که 15 اکتبر عبدالرحمن ایونبیکوف در پی مقابلت با کارمندان پلیس همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شد. تولی بیونبیکوف امروز در صحبت با رادیو زودی گفت معلوم شده است که برادرزاداش سرخوش نبوده است و بنابراین رها گردید. تولی بیونبیکوف در مورد پستگاه‌های شهر خوروخ هم صحبت کرد.
پس مالگی هم اچه کور کستن باید تمو روزسکو خطی کور کستن یا پچند دیگه موندستن هاش کس دیگه موندستن و پوستو برای همون موندستن و هاش کس دیگر بران دیگه مو گفتن که ما این شو میران و دیگه و دیگه و پونزه طرف تر روزسکو هاش دیگه موندست و بیستو دو تا بوچند تنگر
روزی 16 اکتبر بعد یک ماه انتخاب رئیس جمهور در شهر خوروغ جلسه حکومتی ولایت مختاری بدخشان کوهی برگزار شد. امام علی رحمان ماه سپتامبر در ملاقات با مقامات فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیب در ولایت و بخصوص شهر خوروغ به شدت انتقاد کرده بود. تنقیدهای پرزیدنت بر ریدها و عملیات انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروههای جنایت پیشه به خلع سلاح وادار گردیده، ماشینهای 36 و بی‌رقم بازداشت شدند. پایتخت تاجیکستان امروز مکان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود. این چوره‌بینی در شرایطی برگزار می‌شود که با باوری صاحب نظران در جامعه امروز فرهنگ کتاب بیزوری شکل گرفته است و دوباره در ذهن مردم کشتن تخم محبت به مطالعه کوریاندک نیست. براد یوسفی با تماشای نمایشگاه رفت و ببیند کدام ادبیات نوشیران خارجی پیشنهاد شده است.
شروع از اثرهای آنتون چخوی روس تا الکساندر دیومای فرانسوی، کتاب ها از سرنوشت آتاتورک و تاریخ ازبکستان تا ربایات خیام و ادیبان معاصر تاجیک را در نمایشگاه هشتمی بین المللی کتاب دوشنبه پیدا کردن ممکن است. در این نمایشگاه حدود 50,000 کتاب های مختلف ادبی و علمی و تعلیمی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه در کتابخانه دولتی کودکانه به نام میرشکر شروع به کار کرد.
در برابر نوشیران خارجی که از تعداد آنها از 50 عدد زیاد است، همچنین از 7 دولت دنیا، از جمهوری های هندوستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ازبکستان و سایر دولت ها شرکت دارند.
نمایندگی های کشورهای خارجی که در این نمایشگاه شرکت دارند این مراسم را فرصت خوبی برای تبلیغ زبان آموزی و ادبیاتشان عنوان کردند. بر اساس مشاهده های آنها اکثرا کودکان و نورسان و زبان و ادبیات خارجی متوجه شدند.
خواننده تاجیک اساسا با کتاب های ادیبان فرانسوی با مانند ویکتور گویوگو، الکساندر دیوما و دیگران توجه بیشتر دارند. ما در گوشه کتاب های فرانسوی یک چند نمونه این کتاب ها را به نمایش گذاشتیم و اساسا ما یک تعداد بزرگی کتاب های بچگانه را پیشنهاد کردیم.
Quand viendra notre stand, on sera très content de vous montrer un petit peu tout ça.
خوانندگان از تأسیس چنین یک نمایشگاهی کتاب استقبال کرده میگویند هرچند این چنین نمایشگاه ها برای جلب خوانندگان به کتابخوانی و معرفی کتاب های نو مساعدت میکند، اما هنوز هم این برای بالا بردن فرهنگ کتابخوانی کافی نیست.
ما خیلی دیدم که اینجا با شوق کتاب ها را میبینند، میخوانند، آشنا میشوند و شاید خریداری هم کنند. لیکن تشکیل فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
جوانان دوستدار کتاب میگویند در نمایشگاه کتاب های بهترین به نمایش گذاشته شده است، اما نه در هر گوشه نمایشگاه کتاب های ضروری را به فروش گذاشتند. در حالی که میگویند اون کتاب ها را از کتاب فروشی های انگوش شمار در شهر دوشنبه پیدا کردن میتوانند، اما قبل از آن پیدا کردن خودی کتاب فروشی ها مشکل شده است.
کیفوی نیست، دور است، خیلی به نهایت دور است، برای ما مشکلی ایجاد می نماید. بله، یافتن ممکن است، ولی ما دانشجویان هستیم و مبلغ زیاد سر می کنیم. بسیاری آنها یک کچین هایشون خیلی قیمت هستند.
نمایشگاهی بین المللی کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که با دلیل فروختن بنا در یکی از بزرگترین کتاب فروشی ها در مرکز دوشنبه را چند هفته قبل بستند. کتاب فروشانی که از آن بنا رانده شدند می گویند جای دیگری موافق برای کتاب فروشی ندارند و مجبورند که شماره بزرگ کتاب هایشان را در منزلشان و یا جای دیگر پنهان از چشم خریدار جای کنند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. با گذشتی دو نیم ماه از حادثه پرسر و صدای حمله به سیاحان خارجی، یکی از دادگاه های تاجیکستان با محاکمه پرونده متهمان می پردازد. حمله با جهانگردان خارجی از کمترین رویدادهای بود که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه های جهانی برآورد. حالا نزدیکان گمانبران این جنایت از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. تفصیلات از خرامان بخوزاده.
مرافع گمانبران قتل 4 سیاح در دنغره هفته آینده شروع می شود. در دادگاه عالی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفتند از ماه اکتبر این پرونده مورد آموزش قرار داشت. 29 ایول امسال در موضع سبستان دنغره 5 نفر سوار ماشین نخست سیاحان دوچرخه سوار را پخش کرده و بعداً به آنها با تبرک کرد حمله کردند. 4 حملگر در یک عملیات کشته و 17 نفر با عیب شرکت و همدستی در این حمله بازداشت شدند.
جوی بود باشی اونها در راه که حرکت میکردن مایا کرده شد، چورابینه های دستگیر کننده عملی کرده شد، در نتیجه عملی کردن یکی از اونها دستگیر کرده شد و یکی از اونها در جوی در هنگام مخویبت نشان دادن سیلاح با سیلاح نسبت کارمندان در جوی حادثه نیست نابود کرده شد.
گروه تندروی دولت اسلامی این حمله را به گردن گرفت، اما مقامات تاجیک حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان را در این حادثه گناهگار کرد. سیاحان کشته شده شهروندان آمریکا، هلند و شوئدیا بودند. مقامات این کشور گفتند که منتظر نتیجه تحقیقات در تاجیکستان می شوند. یک مسئول دادگاه عالی گفت که احتمالاً مرافع به طور باز صورت می گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این قسمت برنامه در باره زن سالخورده با شما نقل میکنیم که نگاه و بین 8 نبره را به ذمه دارد. والدین این کودکان پی دریافت روزی به روسیه رفتند و پرستاری فرزندانشان را به ذمه بیبی پیرانسالشان حواله کردند. هرچند بیبی میگوید تلاش دارد با نبره ها مهربان باشد، اما دوری از پدر و مادر بر روان آنها تاثیر گذاشته است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه را شادمانی یتیم تقدیم میکند.
زریفه شیلوبکوا ساکن دهه ایوانوکای ولایت چوی قرغیزستان 8 نبره را تربیه میکند. فرزندان این زن 60 ساله برای کار به روسیه رفتند. نبره از همه خردی 2.5 سال دارد.
بدور شوید، خیزید نهاری تیار شد. آنها شب خنک خوردند و ما با لباس هایشان آنها را خواب کردیم. خیزید بچه ها، پایین شوید، آهسته پایین شوید، احتیاط کنید، نافتید.
شوهر ظریفه سال پیش در یک حادثه نخوش فوتید. پیرزن تمام روز با نبره ها بند است.
ما صبح بر وقت می خیزیم، دستورویمون رو می شویم، لباس می پوشونیم، برایشان نهاری آماده می کنیم. من 7 فرزند دارم، 3 پسر، 4 دختر. پسری از همه خوردیم حالا اویله دور نیست.
ظریفه خاله می گوید فرزندانش نتوانستند برای خریدن خانه سرمایه جمع کنند. پولی که از مهاجرت به دست می آورند صرف روزگار می شود. کودکان را از خردی به مهنت کردن تشویق می کند. نبره کلونی ظریفه خاله تا آمدن امک دانشجویش چاروا نگاه بین می کند. آنها را آب و علف می دهد.
негизи бала өзүнүн атенесиминен болгон жакшы экен.
Дар умум хуб аст агар фарзандон бо волидонашон зиндаги кунанд. Ман худам 7 фарзандро ба воя расондам ва бибиам надодам. Худам тарбият кардам. Ба набераҳоям ҳоло сахт аст. Барои падару модарашон ғамгин мешаванд. Волидонашон барои онҳо ғам мехӯранд. Хоҳ нохоҳ ман ба ҷои волидонашон буда наметавонам.
Волидони ин кӯдакон дар як сол як ё гоҳе ду маротиба ба хона бармегарданд. هرگاه با تلفن صحبت میکنند کودکان میپرسند که کی آنها بر میگردند. کودکان غمگین میشوند. ظریفه 5000 سوم یا 70 دلار نفقه میگیرد. هم پولی نفقه هم پولی شیرا برای نبره ها صرف میکند. خاله ظریفه تنها بیبی نیست که نبره ها را به تنهایی نگهبانی میکند. دیگر همسایه ها هم کودکان خود را با والدین گذاشته به مهاجرت رفتند.
برمیگردیم به تاجیکستان. پسر بچه‌ای که همگی دو ماه پیش شکایت داشت از زادگاهش دهی دوردست نوای دنگره بیرون نبرآمده است، الکای در خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه قدم می‌زند. این خواننده 38 تابستانیم سال در صحبت با همکاران ما گفت که تعطیل او همیشه با اجرای کارهای وزین می‌گذرد و هم آرزوی دارد که خیلی می‌خواهد آن عملی شود. رادیو آزادی این دفعه هم با سراغ قهرمانش رفت و او را در پایتخت کشور به نوار گرفت.
سراج‌الدین باری نخست به شهر دوشنبه سفر میکند. وی 14 سال دارد و جز اطراف زادگاهش دهه لاله‌زار دنگره جایی را ندیده است. سراج‌الدین در یک گزارش رادیوی آزادی گفته بود آرزو دارد دوشنبه را ببیند. رادیوی آزادی خواست سراج‌الدین را به مقصد برساند.
برای تعطیل تابستان ما را سیانکه کرده بودند و رحمان بعد رحمت همون شخصی که ما را به همین جا دعوت نمود.
پایتخت تاجیکستان را از برنامه‌های تلویزیون می‌دید و تعریفش را از همسالانش می‌شنید. چون به دوشنبه رسید خواست اول او را به تماشای قصر ملت ببریم.
در اینجا کتابخانه، قصر ملت، پرچم، نشان هستند که من اینها را در تلویزیون دیدم. و من اومده اینجا را حالا آتش دوچه شد و دیده ایستادم.
در دهه‌ای که سراج‌الدین زندگی میکند نارسایی آب از مشکل اصلی ساکنان است. کمک رسان اصلی همین جانور خانگی است که سراج‌الدین هم هر روز از کیلومترها دور آب میکشد. آبی که به هیچ وجه برای نوشاکی نیست. آبی تازه را به دهه لاله‌زار با ماشین میارند. باغ و راغ دوشنبه را دیده به زمین های خشک دهه اشان میاندیشید.
در دهه ما همین آب باشد و رستنی ها نیز سبز شوند.
سراج‌الدین در راه بازگشت بر رادیوی آزادی عرض سپاس کرد و گفت اکنون او هم از جمله نفران است که خاطره های دوشنبه دارد.
و دادگاه عالی تاجیکستان یک گروه 4 نفری را که در همدستی با سرهنگ اوشوبگر عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع عیبدار دانسته میشوند در مجموع به 76 سال زندان محکوم کرد. محمد نوروزف، عبدالجبار سیدالف به 20 سال زندان و پرویز نظری بیکوف با محمود رحمت خدایف به 18 سال محبس محکوم شدند. در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند حکم این گروه 4 نفره آخر هفته گذشته صادر شد. این 4 نفر پس از اوشوب کومی عبدالحلیم نظرزاده به افغانستان فرار کرده بودند و از سوی مقامات این کشور بازداشت و به دست مقامات تاجیکستان سپرده شدند. این شهروندان تاجیکستان در منطقه بدخشان افغانستان پناه برده بودند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز فردا شما را با خبرهای نو منتظر میشویم. تا اون دم خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده 2-3 تومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه عالی تاجیکستان هفته آینده به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی شروع میکند. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنگره رخ داد. در دادگاه عالی گفتند که در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و نزدیکانشان میگویند از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. حمله به سیاحان خارجی در منطقه سیبستان دنگره روز 29 ایول رخ داد. در این حادثه 4 شهروند آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شدند و 3 نفر دیگر آسیب دیدند. مقامات قریم میگویند احتمالاً جوان حملگر که در نتیجه تیراندازی و بمبگذاری او در کالج پلی‌تکنیکی شهر کرچ 21 نفر کشته شدند تنها عمل نمی‌کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 18 اکتبر گفت هرچند در صحنه قتل و تیراندازی ولادیسلاف راسلکوی 18 ساله تنها عمل می‌کرد، ولی آمادگی و انجام چنین یک حمله بی‌مثل در مکتب روسی نمی‌توانست کاری دست یک نفر باشد. سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه سویتلانا پترینکو در این باره گفت:
تفتیشات سودی و طبی، بالیستیکی و نوهای دیگری سنجش تعیین شده است. اینچنین راسلکوف بعد مرگش مورد سنجش پسیکولوژی قرار میگیرد. در خانه های خویشاوندان گمانبر و هم در خانه که راسلکوف با مادرش زندگی میکرد تفتیش برگزار شد. هر موادی که برای سنجش لازم است مصادره شده است.
حمله مسلحانه یک دانشجوی کالج در شهر کرچ قریم که 4 سال پیش روسیه آن را اشغال کرد روز 17 اکتبر رخ داد. در نتیجه همچنین 70 تن دیگر جراحت برداشتند. در نتیجه ترکش بمب در نزد یک کاروان ماشین‌های ناتو در کناره‌های شهر کابل افغانستان دست کم 2 مرد کشته شدند و چند سرباز افغان و نیروهای ناتو جراحت برداشتند. در این باره مقامات افغانستان روز 18 اکتبر خبر دادند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که بمبگذار مرگ طلب با ماشینش به کاروان ناتو حمله کرده است. واحد شکر سخنگوی والی پروان گفت حادثه روز 17 اکتبر در ناحیه بگرام رخ داد. بگرام در 40 کیلومتری کابل جایگیر است و مکان استقرار یک پایگاه آمریکایی میباشد. هنوز معلوم نیست در این حادثه چند سرباز ناتو مجروح شدند. مقامات آلمان یک گمانبر در قتل ژورنالیست بلغاری را به بلغارستان انتقال دادند. مقامات روز 17 اکتبر گفتند مردی که با تجاوز به ناموس و قتل ژورنالیست تلویزیون بلغارستان ویکتوریا مارینوا گمانبر می شود به شهر صوفیا بازپس فرستاده شد. مطبوعات می نویسد که پلیس نفری را با اسم سیورین کراسیمیرو 20 ساله از داخل هواپیما بازداشت کرده است. جسد مارینوا 30 ساله را روز 6 اکتبر در ساحل دریای دونای در شهر روسیه آشکار کردند. مقامات بلغارستان گفتند که این زن پیش از مرگش تجاوز شده است و سرش آسیب‌های سنگینی داشت. این حادثه بلغارستان را تکان داد. دادستانی کل گرجستان رئیس جمهوری سابق میخائیل ساکاشویلی را به تشکیل قتل یک ثروتمند گرجی در بریتانیا عیبدار کرد. میخائیل ساکاشویلی اتهامات را بی‌اساس نامید. دادستانی کل روز 17 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت بدری پترکاتسیشویلی را سال 2007 با دستور و نقشه میخائیل ساکاشویلی کشتند. پترکاتسیشویلی در سیاست گرجستان بسیار فعال بود و در خانه‌اش در لندن درگذشت. یک ماه بعد از مرگ او مقامات بریتانیا گفتند که سبب مرگ او درد دل بوده است. ساکاشویلی که حالا در هلند زندگی میکند سالهای 2004 تا سال 2013 رئیس جمهوری گرجستان بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O-Z-O-D-I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان هفته آینده به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی شروع میکند. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنغره رخ داد. بر اثر آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و نزدیکانشان میگویند از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت هفته آینده بررسی پرونده حمله به سیاحان خارجی شروع می شود. همصحبت ما که حق با مطبوعات صحبت کردن ندارد افزود پرونده قتل سیاحان هنوز در آغاز ماه اکتبر از طرف دادستانی کل به دادگاه عالی رسید و تا این وقت مورد آموزش قرار داشت. فعلا معلوم نیست که مرافع گمانبران قتل سیاحان خارجی کشاده برگزار می شود یا پشت درهای بسته. مسئله راه دادن خبرنگاران به مرافع به گفته مسئولین دادگاه عالی فعلا بررسی شده ایستاده است و تنها هفته آینده همه اش معلوم می شود. به اطلاع مقامات تاجیک در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنغره تنها حسین عبدالسمدوف زنده بازداشت شده است. باقی مانده ها در جریان عملیات بازداشت بی ضرر کرده شدند. این چنین یک قسم گمانبران به خاطر خبر ندادن به مقامات بازداشت شدند. قیام الدین قربانوف یکی از آنها می باشد. نزدیکانش باور دارند که دادگاه در حق او قرار عادلانه صادر کرده آزادش می کند. فیض الله قربانوف ساکن شهر نارک و پدر قیام الدین در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش امسال باید دانشگاه را ختم کرده مهندسی ساحه برق می شد. ولی به گفته پدر تنها 3 روز کار در ساختمان همراه با خونخواران پسرش را پس پنجره کشید. قربانوف میگوید پسر دانشجویش از تنگ دستی مجبور بود در برابر تحصیل در ساختمان هم کار کند.
خیلی صدین دارم من خطو خوندن میدونید من تازه میگیرم تا اند از روز اینو گذرونم متو خان بچم زنگ زدم برگردیش که دو کار کو این بود خیر کار کا که همون خونخرو یا جوی خیلی کار کرد ما چند باری با هر یک هفته هم دست بدن که روزی که بوم زن میزن خیلی میگو اوتو ما هیچ تینجه ساعت پویز خیلی گو که همون سه روز ما کچه همون کار کردم ما نمیدونم که چی خیش ده چی خیلی چی کار چی 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 خیلی نه کچی یا تلیفونی نه تلیفون زن زیگه همون تلیفون زنگی تی بود زن میدونم نه دیگه کچی یا گاز زیگه نه کچی یا رفت اومد که دیگه نه گپای نه یه چی فقط اینه میخی که
فیض الله قربانوف افسود با پسرش چند مرتبه در بازداشتگاه دیدار داشت و او از چیز شکایت نکرده است. همراه با قیام الدین قربانوف 3 ساکن دیگر دهه نوده شهر نارک به جوابگری کشیده شدند. آنها نیز در خبر ندادن به مقامات درباره این حادثه متهم دانسته می شوند. علیه این نفران با ماده 347 کدکس جنایی یا خبر ندادن درباره جنایت یا پنهان داشتن آن پرونده باز شده است. با آنها از 50,000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان تهدید می کند. رئیس محله نوده شهر نارک می گوید از بازداشت 4 همدهش در قضیه قتل سیاحان عبرت گرفته تلاش دارند که آن دیگر تکرار نشود. حاجی مرزام الدین رئیس محله نوده در صحبت به رادیوی آزادی گفت
بود دو 3 مرتبه مجلس کاری هم از اون فهمودیم هم شد هر گفتیم هوشیار باشین همه که یگام تو یگام کسا دیده ها یگام بودیم بیگانه یگام چی تو سی در کجا کی هم فهموندیم شونا.
مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که حمله به سیاحان خارجی از طرف حسین عبدالسمدوف، ظفرجان سفروف، اسامالدین مجیدوف، جعفرالدین و اصلالدین یوسوپوف ها صورت گرفته است. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران بلند گردید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
وزیر امور خارجه آمریکا که به ریاض و انقره رفته بود و قرار از دونالد ترامپ را در جریان مذاکرات و گفتگو در رابطه و تحقیقات در مورد جمال خاشقجی بگذارد، از جریان سفر خود ابراز رضایت کرد و میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که تحقیقات کامل و شفاف انجام خواهد داد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا پس از ترک ریاض دیدار و گفتگوهای خود با مقام های عربستان سعودی را به شکلی باور ناکردنی موافقت آمیز خواند. وزیر امور خارجه آمریکا عین حال میگوید با مقام های سعودی در مورد اهمیت انجام تحقیقات که شفاف باشد گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز اخیراً با اشاره به سفر پمپئو به عربستان سعودی و ترکیه برای بررسی قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی گفته است، گزارش کامل از او خواهد گرفت. ترامپ تاکید کرده است واشنگتن قصد ندارد بر قضیه ناپدید شدن خاشقجی سرپوش گذارد و ابراز امیدواری کرده است که خانواده پادشاهی در عربستان در این پرونده دست نداشته باشد. روز چهارشنبه 17 اکتبر هیئت تحریری روزنامه واشنگتن پست که خاشقجی برای آن مقاله می نوشت و برخی نظرهای انتقادی خود در مورد محمد بن سلمان ولیعهد جوانی سعودی را در این روزنامه بر ریشه تحریر می کشید، پرسیده بود چرا حکومت ترامپ برای پاک کردن آشفتگی های عربستان سعودی تلاش دارد. مایک پامپئو تاکید کرده است که آمریکا و عربستان سعودی رابطه های بسیار مهمی دارند، از جمله همکاری های استراتژی برای مقابله با ایران، اما اگر کشور در اقدامات غیر قانونی دست داشته باشد غیر قابل قبول است و گفت هیچ کس از چنین اقدامات دفاع نخواهد کرد و آنها باید راز بگویند که چی حادثه رخ داده است. آقای پامپئو روز 17 اکتبر به خبرنگاران گفت
روز گذشته من فرصت چند ملاقات را داشتم. ملاقات های مفصل با پادشاه سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و عادل الجبیر وزیر امور خارجه. در هر یکی از این دیدارها با اهمیت همکاری آنها در تحقیق فراگیر قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی تاکید کردم.
این در حال است که تیمی از کارشناسان و متخصصان ترکیه برای بار دوم وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید نیروهای پلیس را دیدند که روز چهارشنبه وارد بنای کنسولگری شدند. رسانه های ترکیه نیز گزارشی به این مانند را نشر کردند. بنابر گزارش ها پلیس ترکیه تحقیقات نیز در خانه کنسول عربستان سعودی در استانبول انجام داده است. محمد العتیبی کنسول عربستان سعودی در استانبول دو روز پیش ترکیه را ترک کرد. مقامات سعودی تأخیر تفتیش ها در منزل استقامت کنسول را به حضور خانواده العتیبی در محل رد دادند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید حدود 10 نفر از نیروهای پلیس ترکیه روز چهارشنبه بر کنسولگری رفتند و متخصصان پزشک قانونی نیز در میان آنها بودند. روز گذشته روزنامه شفق، رسانه بسیار نزدیک به حکومت ترکیه، یک نوار صدایی را منتشر کرد که ادعا می شود لحظه های شکنجه و قتل خاشقجی را در کنسولگری بازگویی می کند. مقامات عربستان سعودی تا هنوز به این نوار صدایی واکنش نشان ندادند. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای آن مقاله می نوشت قبلا نوشته بود مفتشان پلیس ترکیه به این باور هستند که تیم 15 نفره از عربستان به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام های عربستان سعودی این ادعاها را به پایه و به اساس خواندند. طبق گزارش ها این روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. همانطور که نامزد این شهروند عربستان سعودی گفته است، جمال خاشقجی برای دریافت یک سند رسمی ثبت طلاق و در نتیجه گرفتن اجازتنامه برای ازدواج دیگر باره وارد بنای کنسولگری عربستان سعودی شد. جمال خاشقجی مشاور پیشین حکومت عربستان سعودی پس از انتقادهایش از سیاستهای محمد بن سلمان ولیعهد جوان این کشور چون نگران بود که بازداشت می شود سال گذشته به آمریکا رفت. پس از آن به نوشتن مقاله های انتقادی در روزنامه واشنگتن پست آغاز نمود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عبدالرحمن ایومبیکوف، برادرزاده طالب ایومبیکوف، یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان که به گفته مقامات در پی مقابلت با کارمندان پلیس همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شده بود، آزاد شده است. تلویزیون محلی بدخشان قبلا خبر داده بود که حادثه روز دوشنبه 15 اکتبر در پاسگاه بیدوری ناحیه شغنان و زمانی رخ داد که کارمندان پلیس 5 نفر را برای مقابلت و اطاعت نکردن به امر کارمندان انتظامی بازداشت نمودند. بر پای این گزارش تلویزیون بدخشان وقتی راننده در پاسگاه ماشین را نگاه داشته و خواست به سمت دیگر فرار کند، یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی خود را بالای قسمت پیش ماشین پرتافت. منبع میگوید با وجود این راننده ماشین را نگه داشته کارمند پلیس را برای قسمت پیش ماشینش تا 300 متر کشاله کرده بود. در نهایت ماموران پلیس ماشین را من و راننده و 4 مسافری آن را بازداشت کردند که در میان آنها عبدالرحمن ایونبکوف نیز بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایونبکوف روز 18 اکتبر در صحبت تلفنی از خارق به رادیو آزادی گفت که واقعا برادرزاده او عبدالرحمن 21 ساله بازداشت شده بود، ولی بعد پرسش کارمندان پلیس معلوم شد که او سرخوش نبوده است و بنابر همین او را آزاد نمودند و حالا در خانه است. طالب ایونبکوف افزود که برادرزادش عبدالرحمن 21 ساله در آن ماشین ژگولی همچون مسافر نشسته بود و هیچ ربطی با آن 4 مسافر دیگر نداشت. وی گفت آن 4 نفر عین حال در بازداشت قرار دارند و موافق اعمالشان جزا میگیرند.
وای نفهمید با کجا چیگا بودست، وای وابشه این کورس بودست، یک پاساژیر چی بودست، وای موندم دو کس پاس بودست، همو جاو به خود نمیتنید، همو شوفر ماس بود، همو شوفر را دیلا کردم.
طالب ایونبکوف در رابطه با وضع در بدخشان گفت که بعد از جلسه حکومت ولایت روز 16 اکتبر در همه کوچه ها و محله های خارق پاسگاه ها تشکیل کردند و مقامات همانا 8 نفر از افرادی را که تسلیم نشدند مورد کافتگاف قرار دادند. طالب ایونبکوف به سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا کجا در میان افراد مورد جستجو این چنین برخی پیشواهای غیر رسمی جوانان بدخشان مثل خود طالب ایونبکوف، محمد باقر و یادگار شام مسلموف هم میباشند، پاسخی رد داد و گفت نه چنین نیست. ایونبکوف گفت که این مقامات آنهایی را میخواهند دستگیر کنند که در حوادث 6 سال پیش اشتراک کردند. سال 2012 در پی قتل رئیس اداره امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان عبدالله نظرف، مقامات انتظامی عملیات بازداشت و به جوابگری کشیدن عاملان این کشتار را در خارا راه اندازی کردند. ولی 6 سال بعدی آن حادثه ها در یک سفری کاری پریزیدن امام علی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی برگزار شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگویند که این کارها کافی نیست و باید ادامه داده شود. برای مطبوعات دقیق معلوم نیست که نقشه های عمده مقامات در بدخشان چه میشود، ولی طبق رئیس نبی این ولایت یادگار فیضوف گفته است باید در برابر تأمین شدن ترتیبات پره و بیخطری در جامعه در فکر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ولایت شد. اکثر صاحب نظران مشکل مردم را در بیکاری و نبودی شغل و درآمد ثابت می دانند. اول ما خوبانشای و وکیل مردمی مجلس شهری خارق که در این جلسه شرکت داشت برادی آزادی گفت طور پریزیدن یک ماه مهلت مشخص داده بود در این جلسه درباره کدام برنامه مخصوص حرفی گفته نشد. و افزود در جلسه روز 16 اکتبر در خارق به مقامات انتظامی مشوره داده شد که در دایره عملی که در یک ماه گذشته انجام داده شد فعالیت خود را ادامه دهند. خانم خوبانشای و افزود واقعا حالا وضعیت از نگاه امنیت و ترتیبات کاملا دیگر شده است. ماشین سیاه شیشه را عموما در خارق نمی بینید. حواس مردم آرام به نظر می رسد. فراموز ایرگاشوف یک نماینده مردمی در خارق حرفهای اول ما خوبانشای و را تصدیق کرد و گفت به فرق از وضع یک ماه پیش امروزها وقتی از خانه بیرون می شوید در راه های شهر ماشین های سیاه شیشه را نمی بینید و بیمی آن را ندارد که با افراد جنایت پیشه روبرو خواهد شد.
مردم هم یعنی فهمید که یعنی یکون کور نمی شود. بعد رئیس ولایت درست اوجه قید کردگی بود که یعنی برای همین کور و پیشوی ملت خطوه را در موافقه گفتگین که یک معمولت نمی شود، یک قطع مردم قطع موها کور کردن در کور است.
مقامات گزارش دادن که در جریان عملیات یک ماه در بدخشان از اهالی ده ها میل سلاح مصادره و همه ماشین های سیاه شیشه آینه های خود را پاک کردن. در دوام یک ماه گذشته از یک عملیات قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان جلوگیری شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه خوالنگ ولایت خطلان سفرناسی را ساکن 55 ساله این ناحیه را با جرم قتل کلین خانواده شهناز عبدالرزاق و 13 سال از آزادی محروم کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده بشنوید. یک منبع در دادگاه ناحیه خوالنگ روز 17 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکم ناصر را اول ماه اکتبر صادر شده و الکای مورد اجرا قرار گرفته است. دادستان برای این جرم به سفر ناصر را 14 سال زندان خواسته بود، ولی دادگاه بعضی پهلوهای سبک کننده را به نظر گرفته 13 سال حکم داد. پرونده بر اساس ماده 104 یعنی آدمکشی تحقیق و محاکمه شد. سفر نصیر را ساکن 55 ساله دهه صدبرگاه ناحیه خوالنگ روز 18 می امسال شهناز عبدالرزاق و عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانده است. این زن دو سال پیش به این خانواده کلین شده بود و در وقت حادثه طفلش دو ماه بود. سهراب عبدالرزاق و برادر شهناز عبدالرزاق و روز 17 اکتبر گفت سفر نصیر را در دادگاه به گناهش اقرار کرده اظهار پشیمانی نموده است.
خیلی غضبانی شده من خیلی کم و خیلی کم. ما اصلا غضبانی شده چی با که دختر بچه خطا نکشتی. چی با نمستت من نفهمیدم. چی دیم و از سه دیگه را چورش نکنی نرشم هم. فایده نداره بشیم اما که دیگه برای ما چیزی همون دودن همون دیگه برای ما میمونیم.
پس از حدیثه کشتار مقامات طفلی شهنوزه رو با پیواندانش در دهه اسمومیکه ناحیه واسه سپرده بودن. سفرناسی را در پرسیش های ابتدایی گفت که کلینش را برای گبگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قطر رسانده است. او گفته بود روز 18 می کلینش تپک های چیده را در آغیلخانه چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد این بار طاقت نکرد و او را کشت. در گذشته نزدیکان ناصر را ادعا کرده بودند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگام بیرون بودن از عقل صادر کرده است، ولی مقامات پلیس خوالنگ این ادعا را رد کرده و گفتند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروف پسر این مرد و همسر شهنازه قبلا در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. امید گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. به قول امید نصیروف خصومت پدر با همسرش بعد آن شروع شد که روز بعد جمعشویی مغزابش را زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. سفر نصیر با کشاورزی مشغول بوده سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلاب کلین از سوی خسور به طور بی‌رحمانه کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربه کارت کشته بود. بعد بازداشت و تحقیق حادثه دادگاه منطقه کلاب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش 19 سال از آزادی محروم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بازی های اولمپیه نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا به انجام رسیدند. تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 18 اکتبر در اندونزی شروع شد شرکت می‌ورزد. بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان با پیروزی دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند به پایان رسیدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دستهی منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشانی طلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان به مدال ماند.
هر سه ورزشکار تاجیک سلیمانی جمشید در مسابقه جودا، بیژن فیض‌اللهف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در رده دسته آمیخته مدال نقره و سلیمانی جمشید در مسابقه جودا در رقابت‌های دسته‌ای مدال برنجی گرفتند. ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی شرکت کرد مربوط است. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راه‌خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالزی و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. انور شاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازان جوان تاجیک در آینده به هیئت تیم ملی کشور شامل می شوند. او افزود
که در دوم دو سالی که تیم یک کچنی مود برای مسابقه بین المللی که در سطح انتخابی اشتراک نمی کنند، یعنی که سرمربی نام اگر تعیین شود، سرمربی نام می تواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از حساب آنها بازیگران خوب را جدا نموده تیم ملی ما را مستحکم تر کند.
و خبری آخرین، دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند در بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 17 اکتبر برگزار شدند غالب گشتند. استقلال در میدان خود تیم دوشنبه 83 را با حساب 3-1 شکست داد. در بازی دیگر نیمه نهایی دسته خوجند در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان روز یکشنبه 21 اکتبر برگزار می شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات کمیته امور دین در تاجیکستان میگویند که در مسجدهای کشور جای 12 امام خطیب خالی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی در صحبت با رادیو آزادی روز 15 اکتبر در این رابطه گفت:
انا حاضر در میان همه امامان امام خطیب هم از 10 تا 12 جای خالی کاری هست. همه اینم به سبب بعضن مثلا با خواهش خودشان از کار رفتن امام خطیب و با قرار هیئت مؤسسان از وظیفه سبکدوش گردانیدن، پیشنهاد گردیده است ولی با مقام و قراردار مثلا موافقه نشده.
این مسئول کمیته میگوید که در مدت معین قرار است امام خطیبان نو در مقام های خالی شده پذیرفته شوند. مقررات به امامتی تعیین شدن شخص چنین است که هر یک اتحادی دینی یعنی مسجد شورای مؤسسان دارد که معمولا از حساب نمازگزاران محلی تشکیل می شود. این شورا به عنوانی مقامات امور دینی حکومت محلی نامزدی موردی نظر خود را به مقام امامتی پیشنهاد می کنند. مقامات این شخص را از امتحان گذرانیده به وظیفه نو تعیین و یا نامزدیش را رد می کنند. این در حال است که پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهراً آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می دهد و حالا کم نفران یافت می شوند که مسئولیت را بر دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافت و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگری جمعیتی تبدیل یافتند. امام خطیبان معمولاً از بودجه دولت معاش می‌گیرند. چند امام خطیب که به شرطی نبردن نامشان با ما صحبت کردند میگویند در شرایطی که تلاش حکومت برای تقویت ارزش‌های دنیوی طرف بیشتر می‌شود، از دهان امام خطیب برآمدن حرفی که از روی شریعت یا قرآن است ولی خلاف با معیارهای دنیوی است می‌تواند برایش دردی سرساز شود. در دو سال اخیر 20 امام خطیب تنها در شمال تاجیکستان با جرم افرادگرایی و بر پایه بند 307 کدکس جنایی اشتراک در حزب و حرکت های خصلت اکستریمیستی داشته محکوم به زندان شدند. نظارت بیشتری مقامات از روی فعالیت خادمان دین در 10 سال اخیر نه تنها در شیوه کار آنها بلکه به متن و مضمون موعظه های آنها نیز تاثیر گذاشت. اگر در گذشته بعضی دامولها در موعظه های خود به نظارت بیشتر از روی سر و لباس زنها دعوت میکردند، حالا این دعوت تو تقریبا به گوش نمیرسند. برعکس مولاها به تئاتر و موزه می روند، در اگیت بریگاده ها اشتراک می کنند و در طرح‌هایی برای کشور مهم پول جمع می کنند. فریدون حادی‌زاده یک تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان می گوید حالا فعالیت امام خطیبان سخت نظارت می شود و هر سخنی ناسنجیده می تواند آنها را پشت پنجره برد. او گفت
آنها سخت نظارت می کنند، اشتباهی می کنند، از یکان جا گفت ناجایی می دید یا یکان مرکه این درست میکنه از برای این میگو که این چی در کار من با همین در بسر قانون گذاری هم سختر شده که کنه زورا که کمیته ایجین هم سختر شده که
امام خطیبان در تاجیکستان حالا با اجرای کارهای جلب میشوند که در گذشته خاصی آنها نبود. مثلا در ناحیه شهر توز اخیران روحانیان پول جمع کرده دستی هیکلی لیلین داهی حکومتی شورا را تعمیر کردند. مولا حیدر شریف‌زاده امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب و از روحانیان شناخته میگوید امام خطیب مسجد در نزد خدا و هم جامعه مسئولیت سخت دارد و نه همه از عهده اجرای آن میبرایند. او گفت
مثلا پیامبر کرام صلی الله علیه و آله گفتند که زمان به امتی من میآید که یعنی تلدهی در مسجد ها سر میشود. گفتند چگونه عالم نیستند او وقت؟ عالم ندارند عالم اسلام؟ گفتند بله هست، لیکن از طرف خلق دستگیری که نمییابند اونا دیگه می پرتین از قفای زندگیشان می روند و تلدهی بعد سر می شود در بین مردم، در بین عوام ناس.
مولا حیدر شریف‌زاده افزود که شاید برخی از امام خطیبان از این حساب زندگی خود را تامین کردن نمی توانند و از این رو ترک پیشه کرده رو به کسب‌های دیگر می آورند. این روحانی افزود در اصل امام خطیبان خرج روزگار خود را از مهنت حلال و بار عرق جبین باید یابند. اما اگر مولا دست به کارهای دیگر زند، برای برگزار کردن مراسم های دینی مردم وقت نمی یابد. گفت شریف‌زاده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی است روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شما هم. مهمانی امروز این مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است، میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش بر دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در سوئیسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی سوئیس در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت سوئیسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه موردی توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистонро тажрил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният саркарда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди марбут ба ҳамкориҳои дуҷонибаи мо вуҷуд дорад. Соли гузашта як конфронси калони обро баргузор кардем. Аз ин рӯ дар масоили об, тағйирот иқлим ва дар маҷмӯъ масоили зиёд ҳамкорӣ мекунем. Инчунин бояд гӯям, ки мавзӯи вазъи амнияти дар Тоҷикистон ва ба хусус вазъи марз бо Афғонистон аз он масоилест, ки мо бо ҳамкорони тоҷикамон тамаркуз мекунем.
خب یکی از مسئله‌های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه‌های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبری پیشینی دفتر اتحادیه اروپا روزی شده میتوانم جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده میتواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان نیز هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیبو است و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام اندوز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که علاقه در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مود تاجیک در حیرت ماندم.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله رو گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله رو چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخوام که در این موضوع حد زنیم.
That so I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید علاقه و خبرها مربوط به تاجیکستان و من جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کاری نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند. مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که اینی اون منبع مهم و کلیدی است. مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک سینه گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشان حمایت میکنیم.
Being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌پیوند اصد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد نظر میکند. من هم با اونا همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چی است، چی را دوست میدارید، چی را نه.
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل آمدم. در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شوئدی هستم. مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم. موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. تاجیکان که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاورمیانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولا از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتی تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ شرکیم
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita, and.
студия مرکزی رادیو آزادی من شاله گلخوجا شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 18 اکتبر است و همرو میبینیم که در دنیا چی میگذرد. سرخوش نبوده است. برادرزاده تولی بیانبیکوف بعد پرسیش از اداره پلیس شهر خوروغ جواب داده شد. 4 نفر دیگر برای اطاعت نکردن و کارمندان میلیسا جواب میگویند. از بستن کتاب فروشی ها تا تشکیل نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نوشیران خارجی با ده ها هزار ادبیات خود مهمان دوشنبه شدند.
تشکیل فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
پدر مهاجر فرزندان در تربیه بی بی ها و بابا ها، مهاجرت و اقتصادی خانواده ها را بهتر، اما کودکان را از محبت والدین دور کرد. عبدالرحمن ایونبیکوف برادرزاده تولی بیونبیکوف یکی از فرماندهان غیر رسمی ولایت مختار بدخشان کوهی بعد پرسیش آزاد شده است. مخومات قبلا خبر داده بودند که 15 اکتبر عبدالرحمن ایونبیکوف در پی مقابلت با کارمندان پلیس همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شد. تولی بیونبیکوف امروز در صحبت با رادیو زودی گفت معلوم شده است که برادرزاده‌اش سرخوش نبوده است و بنابراین رها گردید. تولی بیونبیکوف در مورد پستگاه‌های شهر خوروغ هم صحبت کرد.
اوس مولاګه هم چې کور کاستان بل سمو روزکو خاطی کور کاستان یا چنت دی مولاستان هاش کاس دی مولاستان او پوسټو برامون مولاستان او هاش کاس دی ګران دی ګمو ګستان کما این شو میران دی ګو دی ګو 15 طرف تر اوس کوه شته دی مولاستان 22 تا بوچن تر
روز 16 اکتبر بعد یک ماه انتخاب رئیس جمهور در شهر خوروغ جلسه حکومتی ولایت مختار بدخشان کوهی برگزار شد. امام علی رحمان ماه سپتامبر در ملاقات با مقامات، فعالان و ساکنان بدخشان از وظیفه لی ترتیب در ولایت و بخصوص شهر خوروغ به شدت انتقاد کرده بود. تنقید های پرزیدنت به ریدها و عملیات انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروه های جنایت پیشه به خل اصلاح وادار گردیده، ماشین های 36 و بی‌رقم بازداشت شدند. پایتخت تاجیکستان امروز مکان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود. این چهارابینی در شرایط برگزار می شود که به باور صاحب نظران در جامعه امروز فرهنگ کتاب بیزاری شکل گرفته است و دوباره در ذهن مردم کشتن تخم محبت به مطالعه کاری اندک نیست. برادر یوسفی با تماشای نمایشگاه رفت و ببیند کدام ادبیات نوشیران خارجی پیشنهاد شده است.
شروع از اثرهای آنتون چخوی روس تا الکساندر دیومای فرانسوی، کتاب‌ها از سرنوشت آتاتورک و تاریخ ازبکستان تا ربایات خیام و ادیبان معاصر تاجیک را در نمایشگاه هشتمی بین‌المللی کتاب دوشنبه پیدا کردن ممکن است. در این نمایشگاه حدود 50,000 کتاب‌های مختلف ادبی و علمی و تعلیمی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه در کتابخانه دولتی کودکانه به نام میرشکر شروع به کار کرد.
من در برابر ناشران خارجی که از تعداد آنها از 50 عدد زیاد است، همچنین از 7 دولت دنیا، از جمهوری های هندوستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ازبکستان و سایر دولت ها شرکت دارند.
نمایندگی های کشورهای خارجی که در این نمایشگاه شرکت دارند این مراسم را فرصتی خوبی برای تبلیغ زبان آموزی و ادبیاتشان عنوان کردند. بر اساس مشاهده های آنها اکثرا کودکان و نورسان به زبان و ادبیات خارجی متوجه شدند.
خواننده تاجیک اساسا با کتاب های ادیبان فرانسوی با مانند ویکتور گیوگو، الکساندر دیوما و دیگران توجه بیشتر دارند. ما در گوشه کتاب های فرانسوی یک چند نمونه این کتاب ها را به نمایش گذاشتیم و اساسا ما یک تعداد بزرگی کتاب های بچگانه را پیشنهاد کردیم.
خوانندگان از تاسیس چنین یک نمایشگاه کتاب استقبال کرده میگویند هرچند این چنین نمایشگاه ها برای جلب خوانندگان به کتابخوانی و معرفی کتاب های نو مساعدت میکند، اما هنوز هم این برای بالا بردن فرهنگ کتابخوانی کافی نیست.
ما خیلی دیدم که اینجا با شوق کتاب رو میبینند، میخوانند، آشنا میشوند و شاید خریداری هم کنند، لیکن تشکیلی فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
جوانانی دوستدار کتاب میگویند در نمایشگاه کتاب‌های بهترین به نمایش گذاشته شده است، اما نه در هر گوشه نمایشگاه کتاب‌های ضروری را به فروش گذاشتند، در حالی که میگویند آن کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌های انگشت شمار در شهر دوشنبه پیدا کردن می‌توانند، اما قبل از آن پیدا کردن خودی کتاب فروشی ها مشکل شده است.
کفایه نیست، دور است، خیلی به نهایت دور است، برای ما مشکلی ایجاد می نماید. بله، یافتن ممکن است، ولی ما دانشجویان هستیم و مبلغ زیاد صرف می کنیم. بسیاری آنها یک کچین هایشون خیلی قیمت هم.
نمایشگاهی بین المللی کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که با دلیل فروختن بنا در یکی از بزرگترین کتاب فروشی ها در مرکز دوشنبه را چند هفته قبل بستند. کتاب فروشانی که از آن بنا رانده شدند می گویند جای دیگری موافق برای کتاب فروشی ندارند و مجبورند که شماره بزرگ کتاب هایشان را در منزلشان و یا جای دیگر پنهان از چشم خریدار جای کنند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. با گذشت 2.5 ماه از حادثه پرسر و صدای حمله به سیاحان خارجی، یکی از دادگاه های تاجیکستان به محاکمه پرونده متهمان میپردازد. حمله با جهانگردان خارجی از کمترین رویدادهایی بود که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه های جهانی برآورد. حالا نزدیکان گمانبران این جنایت از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. تفصیلات از خرامان بخوزاده.
مرافع گمانبران قتل 4 سیاح در دنغره هفته آینده شروع می شود. در دادگاه عالی تاجیکستان با رادیو آزادی گفتند از ماه اکتبر این پرونده مورد آموزش قرار داشت. 29 ایول امسال در موضع سبستان دنغره 5 نفر سوار ماشین نخست سیاحان دوچرخه سوار را پخش کرده و بعدن به آنها با تبرک کرد حمله کردند. 4 حملگر در یک عملیات کشته و 17 نفر با عیب شرکت و همدستی در این حمله بازداشت شدند.
جوی بود باشی آنها در راه که حرکت میکردن مایه کرده شدن چورابینه های دستگیر کننده عملی کرده شد. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جوی در هنگام مخواهیمت نشان دادن سیلاح با سیلاح نسبت کارمندان در جوی حادثه نیست نابود کرده شد.
گروه تندروی دولت اسلامی این حمله را به گردن گرفت، اما مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را در این حادثه گناهگار کرد. سیاحان کشته شده شهروندان آمریکا، هلند و شوئیسیا بودند. مقامات این کشور گفتند که منتظر نتیجه تحقیقات در تاجیکستان می شوند. یک مسئول دادگاه عالی گفت که احتمالاً مرافع به طور باز صورت می گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این قسمت برنامه درباره زن سالخورده با شما نقل میکنیم که نگاه و بین 8 نبره را به ذمه دارد. والدین این کودکان پی دریافت روزی به روسیه رفتند و پرستاری فرزندانشان را به ذمه بیبی پیرانسالشان حواله کردند. هرچند بیبی میگوید تلاش دارد با نبره ها مهربان باشد، اما دوری از پدر و مادر بر روان آنها تاثیر گذاشته است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه را شادمانی تیم تقدیم میکند.
زریفه شیلوبکوا ساکن دهه ایوانوکای ولایت چوی قرغیزستان 8 نبره را تربیه میکند. فرزندان این زن 60 ساله برای کار به روسیه رفتند. نبره از همه خردی 2.5 سال دارد.
بدور شوید، خیزید، 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 نهاری تیار شد. آنها شب خنک خوردند و ما با لباسهایشان آنها را خواب کردیم. خیزید، خیزید بچه ها، پایین شوید، آهسته پایین شوید، احتیاط کنید، نافتید.
شوهر ظریفه سال پیش در یک حادثه نخوش فوتید. پیرزن تمام روز با نبره ها بند است.
ما صبحی بر وقت می خیزیم، دست رویمان رو می شویم، لباس می پوشونیم، برایشان نهاری آماده می کنیم. من 7 فرزند دارم، 3 پسر، 4 دختر. پسری از همه خوردیم حالا اویله دور نیست.
ظریفه خاله می گوید فرزندانش نتوانستند برای خریدن خانه سرمایه جمع کنند. پولی که از مهاجرت به دست می آورند صرف روزگار می شود. کودکان را از خردی به مهنت کردن تشویق می کند. نبره کلونی ظریفه خاله تا آمدن امک دانشجویش چاروا نگاه بین می کند. آنها را آب و علف می دهد.
негизи бала өзүн натенеси менен болгон жакшы экен.
Дар умум хуб аст агар фарзандон бо волидонашон зиндаги кунанд. Ман худам 7 фарзандро ба воя расондам. Ба бибиам надодам. Худам тарбият кардам. Ба набераҳоям ҳоло сахт аст. Барои падару модарашон ғамгин мешаванд. Волидонашон барои онҳо ғам мехӯранд. Хоҳ нохоҳ ман ба ҷои волидонашон буда наметавонам.
Волидони ин кӯдакон дар як сол як ё гоҳе ду маротиба ба хона бармегарданд. هر گاه با تلفن صحبت میکنند کودکان میپرسند که کی آنها بر میگردند. کودکان غمگین میشوند. ظریفه 5000 سوم یا 70 دلار نفقه میگیرد. هم پولی نفقه هم پولی شیرا برای نبره ها صرف میکند. خاله ظریفه تنها بیبی نیست که نبره ها را به تنهایی نگهداری میکند. دیگر همسایه ها هم کودکان خود را با والدین گذاشته ба муҳоҷират рафтанд.
Бармегардем ба Тоҷикистон. Писарбачае, ки ҳамаги 2 мои пеш шикоят дошт аз зодгоҳаш деҳаи дурдасти ноҳияи Данғара берун набаромадааст, аллакай дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе қадам мезанад. Ин хонандаи 38-ум тобистони имсол дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфт, ки таътили ӯ ҳамеша бо иҷрои корҳои вазнин мегузарад ва ҳам орзуе дорад, ки хеле мехоҳад он амалӣ шавад. Радиои Озодӣ ин дафъа ҳам бо суроғи қаҳрамонаш рафт ва ӯро дар пойтахти кишвар ба навор гирифт.
сироҷиддин бори нахуст ба шаҳри Душанбе сафар мекунад. Вай 14 сол дорад ва ҷуз атрофи зодгоҳаш деҳаи Лолазори Данғара ҷоеро надидааст. сироҷиддин дар як гузориши радиои Озодӣ гуфта буд орзу дорад Душанберо бубинад. радиои Озодӣ хост сироҷиддинро ба мақсад бирасонад.
барои таътил тобистона моро сёмка карда буданд ва раҳман ба раҳмат ба ҳамон шахсе ки моро ба ҳамин ҷо даъват намуд.
пойтахти Тоҷикистонро аз барномаҳои телевизион медиду таърифашро аз ҳамсолонаш мешунед. чун ба Душанбе расид хост аввал ӯро ба тамошои қасри миллат бубарем.
инҷо китобхона, қасри миллат, парчам, нишон ҳастанд ки ман инҳоро дар телевизион медидам ва ман омада инҷоро ҳоло атеш дочаш ро дида истодам.
дар деҳае ки сироҷиддин зиндагӣ мекунад, норасогии об аз мушкили аслии сокинон аст. кӯмакрасони аслӣ ҳамин ҷонвари хонагӣ аст, ки сироҷиддин ҳам ҳар рӯз аз километрҳо дур об мекашад. обе ки ба ҳеҷ ваҷ барои нӯшокӣ нест. оби тозаро ба деҳаи Лолазор бо мошин меоранд. боғу роғи Душанберо дида ба заминҳои хушки деҳаашон меандешид.
дар деҳаи мо низ ҳамин об бошад ва растаниҳо низ сабз шаванд.
сироҷиддин дар роҳи бозгашт ба радиои Озодӣ арзе сипос кард ва гуфт акнун ӯ ҳам аз ҷумлаи нафаронест, ки хотираҳои Душанбе дорад.
ва додгоҳи олии Тоҷикистон як гурӯҳи 4 нафареро, ки дар ҳамдастӣ ба сарҳанги ушӯбгар Абдуҳалим Назарзода, муовини собиқи вазорати дифоъ, айбдор дониста мешаванд, дар маҷмӯъ ба 76 соли зиндон маҳкум кард. Муҳаммад Наврӯзов, Абдуҷаббор Сайдалов ба 20 соли зиндон ва Парвиз Назрибеков бо Маҳмуд Раҳматхудоев ба 18 соли маҳбас маҳкум шуданд. дар додгоҳи олии Тоҷикистон гуфтанд, ҳукми ин гурӯҳи 4 нафара охири ҳафтаи гузашта содир шуд. ин 4 нафар пас аз ушӯби ҳукуми Абдуҳалим Назарзода ба Афғонистон фирор карда буданд ва аз сӯи мақомоти ин кишвар боздошту ба дасти мақомоти Тоҷикистон супорда шуданд. ин шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаи Бадахшони Афғонистон панаҳ бурда буданд. барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабаргузоришҳои аз ин бештарро пайдо намоед, пас даъват мекунем, ки ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. сайфаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои шумост. Озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб низ. фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазир мешавем. то ондам худо нигаҳдор.
خرج میشه خیمت بخواد خیلی ارزان شد دست تست کنون ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالو گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه عالی تاجیکستان هفته آینده به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی شروع میکند. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنگره رخ داد. در دادگاه عالی گفتند که در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و نزدیکانشان میگویند از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. حمله به سیاحان خارجی در منطقه سیبستان دنگره روز 29 ایول رخ داد. در این حادثه 4 شهروند آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شدند و 3 نفر دیگر آسیب دیدند. مقامات قریم میگویند احتمالاً جوان حملگر که در نتیجه تیراندازی و بمب‌گذاری او در کالج پلی‌تکنیکی شهر کرچ 21 نفر کشته شدند تنها عمل نمی‌کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 18 اکتبر گفت هرچند در صحنه قتل و تیراندازی ولادیسلاف راسلکوف 18 ساله تنها عمل می‌کرد، ولی آمادگی و انجام چنین یک حمله بی‌مثل در مکتب روسی نمی توانست کاری دست یک نفر باشد. سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه سویتلانا پترینکو در این باره گفت:
تفتیشاتی سودی و طبی، بالیستیکی و نوهای دیگری سنجش تعیین شده است. اینچنین راسلکوف بعد مرگش مورد سنجش پسیکولوژی قرار میگیرد. در خانه های خویشاوندان گمانبر و هم در خانه که راسلکوف با مادرش زندگی میکرد تفتیش او برگزار شد. هر موادی که برای سنجش لازم است مصادره شده است.
ізъято предмети, имеющие значение для расследования.
حمله مسلحانه یک دانشجوی کالج در شهر کرچ قریم که 4 سال پیش روسیه آن را اشغال کرد روز 17 اکتبر رخ داد. در نتیجه همچنین 70 تن دیگر جراحت برداشتند. در نتیجه ترکش بمب در نزد یک کاروان ماشین‌های ناتو در کناره‌های شهر کابل افغانستان دست کم 2 مرد کشته شدند و چند سرباز افغان و نیروهای ناتو جراحت برداشتند. در این باره مقامات افغانستان روز 18 اکتبر خبر دادند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که بمب‌گذار مرگ طلب با ماشینش به کاروان ناتو حمله کرده است. واحد شکر سخنگوی والی پروان گفت حادثه روز 17 اکتبر در ناحیه بگرام رخ داد. بگرام در 40 کیلومتری کابل جایگیر است و مکان استقرار یک پایگاه آمریکایی میباشد. هنوز معلوم نیست در این حادثه چند سرباز ناتو مجروح شدند. مقامات آلمان یک گمانبر در قتل ژورنالیست بلغاری را به بلغارستان انتقال دادند. مقامات روز 17 اکتبر گفتند مردی که با تجاوز به ناموس و قتل ژورنالیست تلویزیون بلغارستان ویکتوریا مارینوا گمانبر می شود به شهر صوفیا بازپس فرستاده شد. مطبوعات می نویسد که پلیس نفری را با اسم سیورین کراسیمیرو 20 ساله از داخل هواپیما بازداشت کرده است. جسد مارینوا 30 ساله را روز 6 اکتبر در ساحل دریای دونای در شهر روسیه آشکار کردند. مقامات بلغارستان گفتند که این زن پیش از مرگش تجاوز شده است و سرش آسیب‌های سنگینی داشت. این حادثه بلغارستان را تکان داد. دادستانی کل گرجستان رئیس جمهور سابق میخائیل ساکاشویلی را به تشکیل قتل یک ثروتمند گرجی در بریتانیا عیبدار کرد. میخائیل ساکاشویلی اتهامات را بی اساس نامید. دادستانی کل روز 17 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت بدری پترکاتسیشویلی را سال 2007 با دستور و نقشه میخائیل ساکاشویلی کشتند. پترکاتسیشویلی در سیاست گرجستان بسیار فعال بود و در خانه‌اش در لندن درگذشت. یک ماه بعد از مرگ او مقامات بریتانیا گفتند که سبب مرگ او درد دل بوده است. ساکاشویلی که حالا در هلند زندگی میکند سالهای 2004 تا سال 2013 رئیس جمهوری گرجستان بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O-Z-O-D-I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان هفته آینده به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی شروع میکند. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنغره رخ داد. بر اثر آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و نزدیکانشان میگویند از دادگاه حکمی عادلانه را منتظرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت هفته آینده بررسی پرونده حمله به سیاحان خارجی شروع می شود. همصحبت ما که حق با مطبوعات صحبت کردن ندارد افزود پرونده قتل سیاحان هنوز در آغاز ماه اکتبر از طرف دادستانی کل به دادگاه عالی رسید و تا این وقت مورد آموزش قرار داشت. فعلا معلوم نیست که مرافع گمانبران قتل سیاحان خارجی کشاده برگزار می شود یا پشت درهای بسته. مسئله راه دادن خبرنگاران به مرافع به گفته مسئولین دادگاه عالی فعلا بررسی شده ایستاده است و تنها هفته آینده همه اش معلوم می شود. به اطلاع مقامات تاجیک در کرسی عیبدار 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنغره تنها حسین عبدالسمدوف زنده بازداشت شده است. باقی مانده ها در جریان عملیات بازداشت بی ضرر کرده شدند. اینچنین یک قسم گمانبران به خاطر خبر ندادن به مقامات بازداشت شدند. قیام الدین قربانوف یکی از آنها می باشد. نزدیکانش باور دارند که دادگاه در حق او قرار عادلانه صادر کرده آزادش می کند. فیض الله قربانوف ساکن شهر نارک و پدر قیام الدین در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش امسال باید دانشگاه را ختم کرده مهندسی ساحه برق می شد. ولی به گفته پدر تنها 3 روز کار در ساختمان همراه با خونخواران پسرش را پس پنجره کشید. قربانوف میگوید پسر دانشجویش از تنگ دستی مجبور بود در برابر تحصیل در ساختمان هم کار کند.
خیت سدین دورم اندی خطو خوندن میدونید کم تر است میتیرا تا اند ای روز اینو گذرونم مطمئن خان بچم لازرام برگدیش نو کی دو کور کو این بورد خیرا کور کا کی هم خونخرو یجی خیلی کار کرد. ما چند باری با هر یک هفته هم دست بودم که روزی که بوم زم میزم. خیلی میگو اوتو ما هیچ تنج ساعت پویز. خیلی گو که همون سه روز ما کچه هم دو کار کردم. خیلی ما نمیدونم که چی خیش دی چی خیلی چی کار چی چی دی خیلی. نه کتیو تلفونی نه تلفون زن زیگه همون تلفون زن گیتی بردو زم میدونم. نه دیگه کتیو گاز زیگه نه کتیو رفت اومد که دیگه. نه گپای نه یچی فقط اینا میخی که
فیض الله قربانوف افسود با پسرش چند مرتبه در بازداشتگاه دیدار داشت و او از چیز شکایت نکرده است. همراه با قیام الدین قربانوف 3 ساکن دیگر دهه نوده شهر نارک به جوابگری کشیده شدند. آنها نیز در خبر ندادن به مقامات درباره این حادثه متهم دانسته می شوند. علیه این نفران با ماده 347 کدکس جنایی یا خبر ندادن درباره جنایت یا پنهان داشتن آن پرونده باز شده است. با آنها از 50,000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند. رئیس محله نوده شهر نارک میگوید از بازداشت 4 همدهش در قضیه قتل سیاحان عبرت گرفته تلاش دارند که آن دیگر تکرار نشود. حاجی مرزا مودین رئیس محله نوده در صحبت به رادیوی آزادی گفت
ما دو سه مرتبه محلیش کاریم مردم فهمودی هم شد از گفتیم هوشوار باشین همه خیلی اگام تو اگام کسا دیده ها اگام بودیم بگونه اگام چی که تو سید های کجا کیه هم شد فهموندیم شونه.
مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که حمله به سیاحان خارجی از طرف حسین عبدالسمدوف، ظفرجان سفروف، اسامالدین مجیدوف، جعفرالدین و اصلالدین یوسوپوف ها صورت گرفته است. هرچند گروه تندرو دولتی اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران بلند گردید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
وزیر امور خارجه آمریکا که به ریاض و انقره رفته بود و قرار از دونالد ترامپ را در جریان مذاکرات و گفتگو در رابطه و تحقیقات در مورد جمال خاشقجی بگذارد، از جریان سفر خود ابراز رضایت کرد و میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که تحقیقات کامل و شفاف انجام خواهد داد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا پس از ترک ریاض دیدار و گفتگوهای خود با مقام های عربستان سعودی را به شکلی باور ناکردنی موافقت آمیز خواند. وزیر امور خارجه آمریکا عین حال میگوید با مقام های سعودی در مورد اهمیت انجام تحقیقات که شفاف باشد گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اخیراً با اشاره به سفر پمپئو به عربستان سعودی و ترکیه برای بررسی قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی گفته است، گزارش کامل از او خواهد گرفت. ترامپ تاکید کرده است واشنگتن قصد ندارد بر قضیه ناپدید شدن خاشقجی سرپوش گذارد و ابراز امیدواری کرده است که خانواده پادشاهی در عربستان در این پرونده دست نداشته باشد. روز چهارشنبه 17 اکتبر هیئت تحریری روزنامه واشنگتن پست که خاشقجی برای آن مقاله می نوشت و برخی نظرهای انتقادی خود در مورد محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی را در این روزنامه بر رشته تحریر می کشید، پرسیده بود چرا حکومت ترامپ برای پاک کردن آشفتگی های عربستان سعودی تلاش دارد. مایک پامپئو تاکید کرده است که آمریکا و عربستان سعودی رابطه های بسیار مهمی دارند، از جمله همکاری های استراتژی برای مقابله با ایران، اما اگر کشور در اقدامات غیر قانونی دست داشته باشد غیر قابل قبول است و گفت هیچ کس از چنین اقدامات دفاع نخواهد کرد و آنها باید راز بگویند که چه حادثه رخ داده است. آقای پامپئو روز 17 اکتبر به خبرنگاران گفت
روز گذشته من فرصت چند ملاقات را داشتم. ملاقات های مفصل با پادشاه سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و عادل الجبیر وزیر امور خارجه. در هر یک از این دیدارها به اهمیت همکاری آنها در تحقیق فراگیر قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی تاکید کردم.
این در حالی است که تیمی از کارشناسان و متخصصان ترکیه برای بار دوم وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید نیروهای پلیس را دیدند که روز چهارشنبه وارد بنای کنسولگری شدند. رسانه های ترکیه نیز گزارشی به این مانند را نشر کردند. بنابر گزارش ها پلیس ترکیه تحقیقات نیز در خانه کنسول عربستان سعودی در استانبول انجام داده است. محمد العتیبی کنسول عربستان سعودی در استانبول دو روز پیش ترکیه را ترک کرد. مقامات سعودی تأخیر تفتیش ها در منزل استقامت کنسول را به حضور خانواده العتیبی در محل ربط دادند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید حدود 10 نفر از نیروهای پلیس ترکیه روز چهارشنبه بر کنسولگری رفتند و متخصصان پزشک قانونی نیز در میان آنها بودند. روز گذشته روزنامه شفق، رسانه بسیار نزدیک به حکومت ترکیه، یک نواری صدایی را منتشر کرد که ادعا می شود لحظه های شکنجه و قتل خاشقجی را در کنسولگری بازگویی می کند. مقامات عربستان سعودی تا هنوز به این نواری صدایی واکنش نشان ندادند. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای آن مقاله می نوشت قبلا نوشته بود مفتشان پلیس ترکیه به این باور هستند که تیم 15 نفره از عربستان به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام های عربستان سعودی این ادعاها را به پایه و به اساس خواندند. طبق گزارش ها این روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. همانطور که نامزد این شهروند عربستان سعودی گفته است، جمال خاشقجی برای دریافت یک سند رسمی ثبت طلاق و در نتیجه گرفتن اجازتنامه برای ازدواج دیگر باره وارد بنای کنسولگری عربستان سعودی شد. جمال خاشقجی، مشاور پیشین حکومت عربستان سعودی، پس از انتقادهایش از سیاستهای محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور، چون نگران بود که بازداشت می شود، سال گذشته به آمریکا رفت. پس از آن به نوشتن مقاله های انتقادی در روزنامه واشنگتن پست آغاز نمود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عبدالرحمن ایومبیکوف، برادرزاده طالب ایومبیکوف، یکی از لیدران غیررسمی بدخشان که به گفته مقامات در پی مقابلت با کارمندان پلیس همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شده بود، آزاد شده است. تلویزیون محلی بدخشان قبلا خبر داده بود که حادثه روز دوشنبه 15 اکتبر در پاسگاه بیدوری ناحیه شغنان و زمانی رخ داد که کارمندان پلیس 5 نفر را برای مقابلت و اطاعت نکردن به امر کارمندان انتظامی بازداشت نمودند. بر پایه این گزارش تلویزیون بدخشان وقتی راننده در پاسگاه ماشین را نگاه داشته و خواست به سمت دیگر فرار کند، یک کارمند بازرسی دولتی افتاد.